شدند و از این به بعد سرباز باید وظیفه اصلیش را انجام دهد. روز یکشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فرمان تغییر ساختار ارتش را صادر کرد. طبق این دستورالعمل فرماندهان نیروهای سگانه هوایی، زمینی و دریایی و زیر دستان آنها در صورت لزوم مستقیما از رئیس جمهور و یا نخست وزیر دستور میگیرند و به آنها گزارش میدهند. عباس ولی استاد علوم سیاسی در استانبول این فرمان آقای اردوغان را بخشی از برنامه طولانی مدت او برای اعمال کنترل کامل غیر نظامیان بر ارتش ترکیه می داند.
در اصل اساسی ترین تغییری هستش که می خوان بدن. می خوان در ساختار جدید ارتش زیر کنترل قوه مجریه باشه که قانوناً باید وزیر دفاع باشه، ولی در عمل خود شخص رئیس جمهور که آقای اردوغان هستش این کنترل را به دست خواهد گرفت. در حقیقت یک نوع تضمینی هستش که ساختار فرماندهی ارتش را زیر کنترل ریاست جمهوری میبره و ریاست جمهوری میتونه یه عملکرد ارتش را کنترل بکنه و البته این پیامد تسلیه های عظیمی هستش که الان در ساختار فرماندهی و همچنین در بدنه ارتش صورت گرفته و داره میگیره.
یکی دیگر از موارد ذکر شده در دستورالعمل آقای اردوغان تغییراتی در شورای عالی نظامی است که ترکیب آن از اکثریت نظامیان به تنها 4 فرمانده نظامی و 11 غیر نظامی تبدیل خواهد شد. تا کنون حدود 140 ژنرال و هزاران نفر از افسران و سربازانی که به شرکت در کودتای نافرجام 25 تیر متهم شدند، بازداشت و یا از ارتش اخراج شدند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
رأس هر ساعت میتونید ما رو ببینید. اما بشنویم از عباس کیارستمی، تنها کارگردان ایرانی که نخل طلای جشنواره فیلم کن رو به ایران برد و تنها کارگردان ایرانی که نامش را بسیاری از فهرست‌های برترین فیلمسازان جهانی قرار داره. شاید عباس کیارستمی تنها کسی باشه که پرونده پزشکیش باعث شکل گرفتن موجی از اعتراض‌ها به خطاهای پزشکی در ایران هم شده. واکنش پزشکان و سازمان نظام پزشکی البته تا امروز نشانی از پذیرش این خطاها نداره. پزشکان خانواده کیارستمی رو مقصر میدونن که او رو برای درمان به فرانسه منتقل کردند. تاریخچه بیماری او با یک پولیپ آغاز شد. یک پولیپ خوشخیم، نه بدخیم. البته این اطلاعات را بر اساس آنچه پزشکان ایرانی در اختیار ما گذاشته بودند کسب کردیم. گرچه آنها نگفته بودند ما اشتباهات زیادی کرده ایم، ولی گفته بودند بعد از عمل با عواقب فراوانی روبرو شدند. عواقبی که یکی دو مورد نبودند. عواقبی که بسیار غیر معمول بودند. اینها را پزشک فوق تخصص گوارش و معالج فرانسوی عباس کیارستمی در پاریس گفته است. بهمن کیارستمی فرزند این کارگردان نامدار جهانی که در 14 تیر ماه درگذشت، گفتگویش را با پروفسور بریسگایه در روزنامه شرق منتشر کرده. او گفته پزشک و جراح ایرانی پدرش دکتر احمد میر از زمان فوت عباس کیارستمی هنوز حاضر به هیچ گفتگویی نشده است. دکتر بریس گایه در این گفتگو چند بار تاکید کرده اطلاعاتش به اندازه‌ای نیست که ارزیابی از نحوه عملکرد جراح و تیم پزشکان ایرانی کیارستمی داشته باشد، اما او گفته است نباید بپرسید آیا فرستادن او به فرانسه کار درستی بوده یا خیر، چرا که در این ماجرا نمیتوان علت مرگ را بدون ارتباط با آسیب شناسی روند درمان او بررسی کرد. با این حال او درباره پولیپ روده‌ای که باعث آغاز این جراحی‌ها شده است گفته اگر در فرانسه در مورد تشخیص اولیه پولیپ اینچنینی تردیدی وجود داشته باشد گاهی تا 7 بار نمونه برداری می‌شود. موضوعی که باعث اولین عمل جراحی آقای کیارستمی در اسفند ماه سال گذشته شد و به گفته بهمن فرزند او آنها را به دالان تاریکی وارد کرد. همین پولیپ بی خطر بود که خونریزی داخلی و عمل دوم را به دنبال داشت، عمل سوم برای برداشتن کیسه صفرا انجام شد و عمل چهارم به دلیل عفونت شدید داخلی انجام شد. بعد از عمل چهارم بود که او به پاریس منتقل شد. فرزندانش میگویند زمانی که قرار شد او به پاریس برود، از بدشانسی‌های قماربازی میگفت که او را وادار میکند صندلی‌اش را ترک کند. روند درمانی عباس کیارستمی 76 ساله، فیلمساز شناخته شده جهانی و 4 عمل جراحی او در ایران که به گفته خانواده‌اش به دلیل خطای پزشکی در عمل اول انجام گرفته، به مرگ او منتهی شد. اما این مرگ در پاریس اتفاق افتاد. موضوعی که دستاویز رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و بقیه پزشکانی شد که اعلام کردند خانواده کیارستمی تصمیم متفاوتی گرفتند و باید تبعاتش را بپذیرند و دیگران را هم متهم نکنند، چرا که انتقال کیارستمی به فرانسه اشتباه بوده است. هرچند فرزندان آقای کیارستمی به اعضای تیمی که قرار است از سوی نظام پزشکی پرونده پزشکی پدر را بررسی کند، بارها گفتند باید فقط روند درمان بررسی شود و کاری به انتقال او به خارج از کشور نداشته باشند، اما این تنها دلیلی است که اتفاقاً بارها از سوی این پزشکان گفته شده و در رسانه‌ها منتشر شده است. با این حال پزشک متخصص و معالجه فرانسوی عباس کیارستمی گفته مداوایی که بعد از عمل او انجام شده بهترین مداوای ممکن نبوده است. به گفته پروفسور بریسگای، مرگ کیارستمی به روشنی نتیجه عملهای جراحی ابتدایی بوده است، چرا که به گفته این پزشک عباس کیارستمی به 3 مورد از بدترین عواقبی که ممکن است بعد از یک عمل جراحی پیش بیاید دچار شده و عفونت بعد از عمل هم به درستی کنترل نشده است. آخرین نکته‌ای که پروفسور بریسگایه به بهمن کیارستمی گفته این است که وقتی پدرتان به اینجا رسید با او صحبت کردم. وقتی برای او روند درمان را توضیح می دادیم، عباس کیارستمی گفته است خیالش راحت است و استرسی ندارد. عباس کیارستمی گفته است من به شما اطمینان دارم. پزشک فرانسوی او گفته گرچه مرا نمی شناخت، اما خوشحال بود که اینجاست. پدر خارق‌العاده‌ای داشتید. او هنرمند بزرگی بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه از یسرا ماردینی هم بشنویم، دختر نوجوان سوری که سال پیش از کشور جنگ زدش فرار کرد و نزدیک بود در دریای مدیترانه غرق بشه، اما حالا در تیم پناهجویان المپیک به ریو رفته. از حسن جعفری بشنویم.
همین یک سال پیش بود که یسرا ماردینی در دریای مدیترانه کنار قایق شکسته پناهجویان داشت شنا می کرد. اما حالا او به ریو دو ژانیرو رفته تا به عنوان شناگر در مسابقات المپیک شرکت کند. او چگونه به اینجا رسید؟ خودش می گوید از سنین پایین اهل شنا بوده و در یک استخر در شهرش داریا تمرین می کرده است. اما جنگ داخلی سوریه همه چیز را به هم ریخت. سال 2012 که فاجعه داریا صدها کشته بر جای گذاشت، خانه یسرا و همینطور استخری که او با آنجا می رفت بر اثر بمباران ویران شد و حتی 2 تن از دوستان همرشهیش نیز کشته شدند. می گوید از آن پس مرتب به مادرش شکایت می کرده که دیگر بس است و باید سوریه را ترک کرد. سرانجام مادرش راضی می شود یسرا به اتفاق خواهرش کشور را ترک کنند. این دو خواهر دقیقاً پارسال همین روزها ابتدا خود را به بیروت و بعد به استانبول رساندند. در ترکیه قاچاقچیان آنها را در گروهی 20 نفره جای دادند و قایق آنها سواحل ترکیه را به مقصد جزیره لسبوس یونان ترک کرد. پس از چند تعقیب و گریز با گارد ساحلی ترکیه، هنگامی که قایق به میانه مدیترانه رسید، موتورش از کار افتاد و رفته رفته آب وارد آن شد. در بین این گروه 20 نفره تنها 2 خواهر ماردینی و همچنین 2 پسر جوان شنا بلد بودند. این 4 نفر به داخل آب می پرند و هدایت قایق را در تاریکی شب به عهده می گیرند. یسرا می گوید همه دست به دعا برداشته بودند و در تاریکی پلیس ترکیه و گارد یونان را برای کمک صدا می زدند. یک کودک 6 ساله هم در قایق بود. به هر روی این شناگران موفق می شوند قایق را بیش از 5 ساعت سر پا نگه دارند تا به هر ترتیب به جزیره لسبوس برسد. اما یسرا می گوید مشکلات تازه از اینجا آغاز شد و بین یونان، مقدونیه، صربستان، مجارستان و اتریش روزهایی بسیار سخت بر آنها گذشت. به هر روی او سرانجام به آلمان رسید و در آنجا ساکن شد. تا اینکه چند